شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ سه‌شنبه 14 اسفند ماه سال 1403، من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری تحلیلی چکیده از آنچه در این یک ساعت خواهید شنید رو برای شما آماده کردم. روسیه پذیرفته که برای مذاکرات تهران و واشنگتن نقش میانجی رو بازی کنه. اینکه هدف او از این پذیرش چیست رو در این برنامه خواهید شنید. از تنش دیپلماتیکی که هم سابقه در روابط ایران و ترکیه خواهیم گفت. دو کشور کاردار همدیگر را احضار کردند و جمعی از نمایندگان مجلس امروز بار دیگر از قانون عفاف و حجاب حمایت کردند و تومار جمع کردند. از اصرار اونها بر اجرای شدن این قانون خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید. با همکارم شاهین بشیر. شاهین درود بر شما.
با سلام. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده موسوم به اوفک روز سه‌شنبه بهروز پارساراد رئیس بازار آنلاین نمسیس مستقر در ایران را به جرم پولشویی و تجارت مواد مخدر تحریم کرد. اتهام بهروز پارساراد به فروش فنتانیل یک ماده مخدر مرتبط است. پیشتر بازار آنلاین نمسیس که او مدیر آن بود به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی و تجارت مواد مخدر در مارس 2024 توسط نیروهای امنیتی ایالات متحده آلمان و لیتوانی از میان برداشته شد. برادلی تی اسمیت یکی از مقام‌های دفتر تروریسم و اطلاعات مالی گفت بهروز پارساراد به عنوان مدیر بازار تاریک نت نمسیس به دنبال ایجاد مجدد یک سامانه امن به منظور تسهیل تولید، فروش و ارسال مواد مخدر غیرقانونی مانند فنتانیل و سایر مواد افیونی صنعتی بود. نشست اضطراری سران عرب برای بررسی تحولات مسئله فلسطینیان و طرح مصر پیرامون نوار غزه روز سه‌شنبه در قاهره برگزار شد. به گزارش اسوشیتد پرس، رهبران عرب در نشست قاهره قرار است پیشنهاد متقابلی را به طرح دونالد ترامپ ارائه کنند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این غزه را منطقه ویران شده خوانده و خواستار کوچاندن مردم این باریکه به منطقه امن و تبدیل غزه به یک مقصد گردشگری ساحلی شده بود. در نشست اضطراری سران عرب که به میزبانی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برگزار می شود، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز حضور دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ایالات متحده شبه نظامیان حوثی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران از نوامبر 2023 یعنی آغاز جنگ اسرائیل و حماس بیش از 100 حمله به کشتی‌های تجاری در مسیر دریای سرخ انجام داده و دو کشتی را هم غرق کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکنون چندین حمله علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام دادند. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد سه فلسطینی را در جریان گسترش حملات خود به کرانه باختری و شهر جنین کشته است. حملات اسرائیل هم اکنون 43 روز خود را پشت سر گذاشته. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، سربازان این کشور در تبادل آتش سرکرده شبکه حماس در منطقه را به همراه یک فلسطینی دیگر کشته و سه نفر را دستگیر کردند. وزارت بهداشت فلسطین رهبر کشته شده حماس را اسر سعدیه معرفی کرده است. ارتش اسرائیل در 21 ژانویه حمله بزرگی را در شمال کرانه باختری آغاز کرد و برای اولین بار در 20 سال گذشته تانک های خود را در این سرزمین مستقر کرد. و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا طرحی را برای تامین 800 میلیارد یورو از کشورهای اروپایی برای دفاع از این قاره ارائه کرد. این طرح در بحبوحه رابطه پرتنش اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر اوکراین و ناخشنودی دونالد ترامپ از آنچه کمکاری این قاره در تامین هزینه‌های نظامی خود از جمله در ناتو خوانده ارائه شده است.
سپاس از شاهین بشیری که راویه آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در ایران سخنگوی دولت درباره مذاکره احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرده که تهران حاضر نیست دیدار پرتنش اخیر میان زلنسکی و ترامپ رو تجربه کنه. پس از دیدار رهبران آمریکا و اوکراین در جمعه گذشته در کاخ سفید، بحث‌ها در ایران درباره مذاکره با آمریکا هم بالا گرفته. بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
جمهوری اسلامی که از بیش از 40 سال پیش تا کنون رابطه با آمریکا را به بزرگترین بحران سیاست خارجی کشور تبدیل کرده و حتی پیش از دیدار اخیر ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ بر عدم مذاکره با آمریکا تاکید می‌کرد، اکنون از آنچه در روز جمعه در کاخ سفید پیش آمد بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی می‌کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، امروز شنبه به خبرنگاران گفت:
فشار حداکثری هم قبلا آزموده شده در شرایط سخت‌تری که ما با کرونا هم همزمان شده بود، این شرایطمون تجربه رو داشتیم و دیدیم که فشار حداکثری نمیگیم اذیت نمیکنه، اذیت میکنه، ولی ما حاضر نیستیم که آنچه را که ملت اوکراین در مورد توهین به رئیس جمهورشون شاهد بودن ما هم شاهد یه همچین وضعیتی باشیم.
دیروز نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که مشاجره ترامپ و زلنسکی یک زنگ هشدار بود. اما آیا واقعاً تنش در دیدار ترامپ و زلنسکی تأثیری بر احتمال مذاکره میان جمهوری اسلامی و آمریکا دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید که اساساً علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتماد به نفس لازم برای مذاکره با آمریکا را ندارد.
آقای خامنه‌ای اصولاً با خود مذاکره مشکل داره و هیچگاه در این 30-40 سالی که در حاکمیت بوده اعتماد به نفس لازم رو نداشته که با آمریکا وارد مذاکره بشه و همیشه مذاکره رو به عنوان این تلقی کرده که فوراً باید دستال برد بالا یا اصطلاح تسلیم شد، یا اینه که هر گونه مذاکره ای میتونه اخلال ایجاد کنه در این که ما اون حرکتمون به سوی تمدن بزرگ اسلامی که در چارچوب آلترناتیو سازی علیه آمریکاست رو دچار اختلال بکنه. با یک همچین استدلالاتی همیشه با مذاکره مشکل داشته. با توجه به این موضعش میتونه از این وضعیتی که در رابطه با آقای زلنسکی در کاخ سفید پیش اومد استفاده رو بکنه، تبلیغات رو بکنه که موقعی که با متحدش آمریکا یک همچین رفتاری میکنه، با ما که در دشمنی باهاش هستیم و رابطه‌ای نداریم، اون موقع چه اصلا برخوردی خواهد کرد.
با وجود اینکه چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران دیدار زلنسکی و ترامپ را به عنوان تایید مواضع خود در زمینه عدم مذاکره با آمریکا در نظر می‌گیرند، محمد جواد ظریف که به تازگی از فشار قوه قضاییه برای کنار گذاشته شدنش از دولت خبر داده، گفته که دیدار زلنسکی و ترامپ ربط چندانی به موضوع ایران ندارد.
این شرایط یک سکوی پرشه. من هی دارم میگم ما گذشته رو میتونیم بررسی بکنیم، ولی میتونیم هم بگیم ما زلنسکی نیستیم، ما میتونیم مذاکره بکنیم بدون اینکه نیاز داشته باشه از کسی دستور بگیریم که مذاکره بکنیم یا نکنیم.
آقای حسینی فرد نیز میگوید که ممکن است آنچه میان اروپا و آمریکا در حال وقوع است فشارها را بر خامنه‌ای برای مذاکره با آمریکا افزایش دهد.
خب برای آقای خامنه‌ای تلقی که داره که غرب دچار شکاف شده، ناتو دچار شکافه و الان شاید بشه رفت و بر اساس همین شکاف‌ها سوار شدن روی همین شکاف‌ها در چارچوب مسائل هستی و شاید مسائل دیگه امتیازات بیشتری گرفت، توی رابطه هاست که در تهران خب یک همچین تلقی‌هایی هم میتونه جا بیفته و بیش از پیش فشار روی آقای خامنه‌ای برای اینی که خب الان که شرایط مساعدتره میتونه بره مذاکره بکنه، توی این راستاها یک همچین فشارهایی هم ایجاد بشه. میشه گفت که وضعیتی که در مناسبات اوکراین و آمریکا پیش اومده لزوماً به سود آقای خامنه‌ای است و شاید فشار رو در تهران زیادتر بکنه که جمهوری اسلامی موضع امتناعش در مورد مذاکره رو نتونه به اون صورت حفظ بکنه یا بیش از پیش زیر فشار بره.
در روزهای آغازین بازگشت ترامپ به کاخ سفید احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن قوت گرفته بود، اما اکنون جمهوری اسلامی در حالی مذاکره با آمریکا را رد می‌کند که با اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری علیه تهران پیش بینی می‌شود شرایط اقتصادی ایران از آنچه اکنون وجود دارد بحرانی تر شود.
در گزارش مصطفی خلجی شنیدید که سخنگوی دولت گفته حاضر نیستن دیدار پرتنش اخیر میان رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین رو تجربه کنن، در حالی که در ایران این مواضع وجود داره. اما سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف از آمادگی مسکو برای میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داده و گفته آمریکا و ایران باید مسائل دو جانبه رو با هم گفتگو کنند و حل کنند و روسیه آماده است که هر کمکی در این زمینه میتونه انجام بده. اما روسیه از این میانجیگری چه منفعتی خواهد داشت؟ گفتگو داشتم با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان.
منافع روسیه از چند جنبه میشه در نظر گرفت. از یک طرف آقای پوتین که به دنبال تنظیم روابط خودش با ایالات متحده در دوره آقای ترامپ هست و میخواد که از اون از یک طرف به عنوان وزنه‌ای در مقابل اروپا استفاده بکنه که روابطش با مسکو هر روز در حال بهتر شدن هست، و از طرف دیگه برای به دست آوردن اون چیزی که در اوکراین به دنبالش بوده، خب الان شرایط رو مناسب میبینه که چیزی رو در ازای این با آقای ترامپ ارائه بده، یعنی این منافع خودش در اوکراین و در قبال اون کمک به آقای ترامپ برای پیشبرد برنامه‌های خودش در خاورمیانه، به خصوص تا جایی که مربوط به ایران میشه، چه برنامه هسته‌ای و چه حمایت ایران از گروه نیابتی خودش. جنبه دیگه برمیگرده به خود ایران و به خصوص مسئله هسته‌ای. همونجور که می‌دونیم طی چند سال اخیر، مشخصا بعد از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018، نوع تعاملاتی که شکل گرفت بین ایران و اعضای باقی مانده برجام کاملا متفاوت بود. یعنی ایران از یک طرف با کشور اروپایی طرف بود و از طرف دیگه هم با روسیه و چین سعی می‌کرد که ارتباط خودش رو حفظ بکنه. بعد از آغاز جنگ اوکراین، روسیه تعداد زیادی نفوذ خودش رو در این پرونده از دست داد و مشخصا در دوره آقای بایدن تقریبا تمام تعاملات از کانال اروپا در حال انجام بود، هرچند که روابط ایران با روسیه در حال توسعه بود. و در یک کلام میشه گفتش که الان فرصت رو مناسب می‌بینه که جایگاه خودش رو در بحث پرونده هسته ایران هم بازیابی بکنه و نفوذ خودش رو در فرآیندهای تصمیم‌سازی استراتژیک در طرف ایرانی هم تا جایی که میتونه ارتقا بده.
به برنامه هسته ای ایران اشاره کردید آقای عزیزی، فکر میکنید این میانجیگری چه تأثیری بر موضع اتحاد اروپا و کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل خواهد داشت در قبال برنامه هسته ای ایران؟
من فکر میکنم که هر کدوم از این بازیگران رویکرد متفاوتی دارن، به خاطر که منافع متفاوتی رو دنبال میکنن. صحبت از کشورهای منطقه اگر بکنیم، مشخصا همسایگان ایران مثل عربستان، سعودی، امارات و غیره، من برداشتم این هستش که اینها از هر توافقی که بتونه جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره از یک طرف و از طرف دیگه از بروز یک جنگ در منطقه جلوگیری بکنه، بسیار خرسند خواهد شد. فارغ از اینکه این توافق مثلا دسترسی‌های اقتصادی در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره، روی کرده اینها با سال 2015 زمانی که برجام امضا شد کاملا متفاوت هست. به خصوص عربستان سعودی مثلا در چارچوب برنامه 2030 خودش میخواد که تمرکز خودش رو بر توسعه اقتصادی داخلی بگذاره و از طرف دیگه خودش هم بیمیل نیست که بتونه از قبل روابطش با ایران به نوعی همکاری اقتصادی رو گسترش بده و از اون طریق روابط رو به یک ثباتی برسونه. در مورد اسرائیل طبیعتا اوضاع متفاوت هست و احساس تهدیدی که اسرائیل میکنه نسبت به ایران و متحدینش در منطقه، به خصوص بعد از 7 اکتبر 2023 با وجود فیروزی‌هایی که اسرائیل در منطقه به دست آورد، در چشم انداز بلند مدت این رو ضروری میدونه که به صورت بازگشت ناپذیر جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه. من برداشتم این هست در صورتی که حالا با میانجیگری روسیه یا هر طرف دیگری توافق بخواد حاصل بشه، به خاطر نفوذی که آقای ترامپ داره و به خاطر ماهیت روابطی که بین اسرائیل و آمریکای ترامپ برقرار هست، اسرائیل اقدامی رو دست کم علنی و دست کم نظامی برای برهم زدن این توافق انجام نخواهد داد. به قول معروف تلاش خواهد کرد که با این زندگی بکنه.
آن چیزی که از صحبت شما برداشت کردم که توافق اگه به نتیجه برسه، اگر فرض رو بذارین روی شکست این ابتکار، فکر می‌کنین چه گزینه‌های جایگزینی برای ایران و طرف‌های مذاکره کننده وجود خواهد داشت؟
خب واقعیت این هستش که ایران در شرایط فعلی گزینه‌های خوب چندانی نداره، خاطر که تنها کارتی که ایران تلاش کرده که باش بازی بکنه و از اون طریق امتیاز بگیره، چه در موضوع هسته‌ای و چه در بقیه موضوعات، کارت افزایش ظرفیت غنی‌سازی بود. میشه گفتش که از لحاظ سطح غنی‌سازی تا جایی که هنوز بشه در چارچوب معاهده عدم گسترش NPT مانور داد و مدعی شد که ایران بدون ما ساخت هسته‌ای نیست، الان ماکسیمم خودش رسیده. از اینجا به بعد هر قدمی که برداشته بشه میتونه نشانه از این باشه که ایران میخواد تسلیحاتی بکنه برنامه هسته‌ای خودش رو، و این به صورت اتوماتیک یک فراخوان میده برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و شاید حتی بقیه زیرساخت‌های ایران. و در شرایطی که از یک طرف شبکه نیروهای متحد ایران در منطقه تضعیف شده و از طرف دیگه ضعف پدافندی ایران هم در حمله اکتبر اسرائیل مشخص شد، جمهوری اسلامی رو بسیار در شرایط دشواری قرار خواهد داد. به نظر میرسه که با درک این موضوع شاید ایران اگر که پای روسیه وسط بیاد، با توجه به نوع روابطی که با روسیه داره، با توجه به نفوذی که روسیه دست کم بر شخص آقای خامنه‌ای داره که الان مهمترین مانع بر سر راه گفتگو با ایالات متحده است، شاید این تنها مفری باشه برای خروج از این وضعیت بنبست برای ایران. ولی خب برای طرف‌های دیگه طبیعتاً شرایط باز دوباره متفاوت خواهد بود. اروپا قطعاً به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها خواهد رفت. اسرائیل رو اشاره کردم، احتمال اقدام نظامی بالا میره. کشورهای منطقه مثل عربستان و غیره در این وسط بسیار دشوار خواهد بود عملکردشون، به این خاطر که اگر که جنگ در بگیره احتمال اینکه اقدامات تلافی‌جویانه ایران اونها رو هم در بر بگیره هست. به همین خاطر است منفعتی در بین بازیگران مختلف وجود داره که توافق حاصل بشه اگر که ایران به اون سمت بخواد که گام برداره.
حمید رضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در آلمان، از خواست روسیه گفت برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن. به هر حال روسیه بزرگترین تأمین کننده تسلیحات برای جمهوری اسلامی و همین چندی پیش هم سامانه‌های پدافند هوایی S-300 به ایران داده بود. خبرگزاری رویترز حالا گزارشی داده که در بحبوحه حملات موشک جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل و واکنش متقابل این کشور در ماه‌های گذشته، روسیه کارشناسای موشکی خودش رو راهی ایران کرده بوده. فرش قاضی گفتگوش فرزین ندیمی، کارشناس نظامی ساکن واشنگتن، و از هدف سفر کارشناسان نظامی روسیه به ایران پرسیده.
جای خیلی تعجبی نیست، به خاطر اینکه ایران سیستم‌های پدافندی از روسیه خریداری کرده، S-300 به طور مشخص و در خدمت داره، و وقتی که اتفاقی میفته که این سیستم‌ها نمیتونن اونطوری که تبلیغ شده بوده و اونطوری که ایران انتظار داشته کارایی داشته باشن، طبیعتاً از شرکت‌های سازنده و کشورهای سازنده میخوان که نسبت به این موضوع بررسی‌های انجام بدن، ماموران و کارشناسان رو به ایران بفرستن تا ببینن که دلیل این که این سیستم S-300 نتونست در ماه آوریل در مقابل سه موشک هواپرتاب بالستیکی اسرائیل هیچ کارایی داشته باشه و چنین آسیب پذیر نشون داد، تحقیق و بررسی بکنن و برای حملات احتمالی آتی بتونن بهبود بدن کارایی این سیستم. خب البته دیدیم در واقعیت اینطور نشد، و با وجود اینکه این کارشناسان به ایران سفر کردن و به نظر میرسه برخی از اونها تخصص پدافند هوایی داشتن و احتمالاً به رکوردها و به داده های مربوط به کارایی S-300 در مقابل حملات اسرائیل با دقت نگاه کردند و سخت افزارها رو احتمالاً بازدید کردند، ولی نتونستن به راه حل مورد اعتمادی برسن که در مقابل حملات ماه اکتبر اسرائیل بتونه کارایی این سیستم ها رو بهبود بده. یه دلیلی که من فکر میکنم به ایران کمک بکنن که دقیقا دریابن که چه بر سرشون آمد در حمله ماه آوریل اسرائیل به ایران، و دقیقا مشخص بکنن که این موشک هایی که سیستم پدافند S-300 رو در اصفهان از کار انداخت از چه نوعی بودن، چه ویژگی هایی داشتن، و چطور پدافند ایران نتونست در مقابل اونا به خوبی دفاع بکنه.
فکر میکنید که با توجه به شرایط فعلی که وجود داره، این همکاری های نظامی ایران و روسیه به چه صورتی ادامه پیدا میکنه؟
خب با توجه به امضا کردن یک موافقتنامه همکاری استراتژیک بین روسیه و ایران، انتظار میره که سطح روابط بهتر بشه. البته خب میدونیم که در سطح سیاسی تغییرات غیرقابل پیشبینی احتمالش هست که پیش بیاد. صحبت‌های در مورد موافقت روسیه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده پیش اومده. شاید در این چارچوب اگر نگاه بکنیم به موضوع روسیه در آینده در مورد همکاری‌های نظامی خودش با ایران به حداقل برای مدتی احتیاط به خرج بده و برخی برنامه‌ها رو ممکنه به تعویق بندازه، برخی همکاری‌ها رو به تعلیق بکنه. این انتظار رو میشه در صورت گرم شدن روابط روسیه و آمریکا انتظار داشت، ولی در مجموع روابط نظامی و امنیتی ایران و روسیه هم از دید و چارچوب همکاری نظامی و سخت افزاری و آموزشی قوی بوده. میشه انتظار داشت که سطح روابط ایران و روسیه در زمینه نظامی ارتقا پیدا بکنه. اگر جنگ در اوکراین ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم موشک های بالستیک ایرانی در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همه اینها در حالیه که شرایط برای روسیه در تعاملاتش با آمریکا به نظر میرسه که در حال تغییر هست. شما به بحث میانجیگری اشاره کردید. فکر میکنید با توجه به تغییر معادلات بین روسیه و آمریکا و اینکه ایران حاضر به مذاکره با آمریکا نیست، چه چیزی رو میتونیم در پیش داشته باشیم؟
اگر روابط روسیه و آمریکا این سیر سودی که در شرایط فعلی شاهدش هستیم همچنان ادامه پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که روسیه نقش فعالی در میانجیگری بین ایران و آمریکا بازی بکنه و در این صورت ممکنه تا مدتی روابط نظامی و امنیتی روسیه با ایران سطحش افت بکنه یا از برخی جنبه‌ها به تعلیق در بیاد. این انتظار رو میشه داشت، ولی در دراز مدت من فکر نمی‌کنم که ایران و روسیه خیلی در سطح روابطشون تغییراتی به وجود بیاد. در مورد روابط ایران و ایالات متحده و تاثیر روسیه بر اون، باز خب این برمیگرده به مجموعه وضعیت رابطه بین آمریکا و روسیه و همینطور جنگ اوکراین. بله، اگه جنگ اوکراین به پایان برسه، ممکنه که فروش سخت افزاری ایران به روسیه دیگه به پایان برسه. اگر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا با موفقیت بیشتری پیش بره، به یک توافق حال هرچند نسونی من برسه، خب طبیعتا میشه انتظار داشت که روابط نظامی ایران و روسیه هم به همون نسبت کم و زیاد بشه، ولی در نهایت من فکر میکنم در یک سطحی به نسبت بالا این همکاری ها ادامه خواهد داشت.
فرزین ندیمی، کارشناس نظامی ساکن واشنگتن، از هدف سفر کارشناسان نظامی روسیه به ایران گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پی دیدار پرتنش با همتای اوکراینی خود در کاخ سفید، ارسال تمامی کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را متوقف کرده. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمامی کمک‌های نظامی به اوکراین را تعلیق کرده است. این تصمیم چند روز پس از مشاجره تند آقای ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید صورت گرفت. دولت آمریکا میگوید تعلیق کمک‌های نظامی به اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که ولادیمیر زلنسکی تعهد خود را به آغاز مذاکرات صلح با روسیه نشان دهد. یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت: ما کمک‌های خود را متوقف می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد که کمک‌های ما در دستیابی به راه حل نقش بازی می‌کند. بلومبرگ و فاکس نیوز گزارش دادند تعلیق کمک‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که از دیدگاه دونالد ترامپ، رهبر اوکراین، با حسن نیت تعهد خود را به صلح نشان دهد. در همین حال روز گذشته دونالد ترامپ بار دیگر به تندی از آقای زلنسکی انتقاد کرد و گفت که صبرش رو به پایان است. جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، در گفتگویی با فاکس نیوز گفت: اگر آنها بخواهند درباره صلح گفتگو کنند، فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ اولین کسی خواهد بود که تلفن را جواب می‌دهد. بلومبرگ می‌گوید هر گونه اختلال در رساندن کمک‌های تسلیحاتی ایالات متحده به خط مقدم جبهه به سرعت شانس اوکراین را برای مقابله با تهاجم روسیه تضعیف می‌کند. آقای ترامپ در واکنش به گفته‌های همتای اوکراینی خود که پایان جنگ را خیلی خیلی دور دانسته بود، در شبکه اجتماعی تروس نوشت: این بدترین حرفی است که زلنسکی می‌توانست بزند و آمریکا آن را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد. وی افزود که ولادیمیر زلنسکی تا زمانی که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است، نمی‌خواهد صلح برقرار شود. یادداشت دونالد ترامپ حاکی از آن است که ترمیم روابط ولادیمیر زلنسکی با کاخ سفید، آنچنان که رهبران اروپایی از او خواستند، دشوار خواهد بود. دنیس شمیحال نخست وزیر اوکراین روز سه‌شنبه در واکنش گفت این کشور در چارچوب دیپلماتیک از هر کانال در دسترس برای همکاری در آرامش با آمریکا استفاده می‌کند و تمام تلاش خود را برای حفظ رابطه با آمریکا به کار خواهد برد. او افزود کمک نظامی آمریکا گرانبها بود و جان هزاران تن را نجات داد. آقای شمیحال افزود کشورش هنوز امکانات لازم برای تامین نیروهای خط مقدمه خود را دارد و همزمان در جستجوی راه‌هایی برای افزایش تولید داخلی تسلیحات است. آقای شمیحال گفت که اوکراین تنها یک طرح دارد و آن برنده شدن و حفظ بقاست.
گلناز اسفندیاری از قطع شدن کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین گفت این توقف قرار تا زمانی ادامه داشته باشه که از دیدگاه دونالد ترامپ رهبران اوکراین با حسن نیت تعهد خودشون رو به صلح نشون بدن. در مقابل رویکرد متفاوت ایالات متحده در قبال روسیه در مقابل با کشورهای اروپایی، نگرانی‌های از خروج آمریکا از پیمان ناتو رو هم افزایش شده. اما این نگرانی چقدر جدی است؟ آیا واقعا احتمال داره که ترامپ کشورش رو از این پیمان نظامی خارج کنه؟ سعید جعفری گزارش میده.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو از زمان تأسیس در سال 1949 به عنوان ستون فقرات امنیت جمعی غرب عمل کرده، اما با انتخاب مجدد دونالد ترامپ نگرانی ها در خصوص آینده و انسجام این ائتلاف جدی شده است. انتقادات فراوان آقای ترامپ در دوره نخست حضورش در کاخ سفید از اعضای این پیمان و تاکید بر اینکه بار اصلی این ائتلاف بر دوش ایالات متحده است باعث شده تا بسیاری به ویژه در اروپا به چشم‌انداز این پیمان با تردید بنگرند. دونالد ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی خود برای ورود به کاخ سفید حتی تهدید کرده بود در صورتی که کشورهای اروپایی بیشتر برای صنایع نظامی هزینه نکنند، روسیه را تشویق خواهد کرد که به آنها حمله کند.
در یک جلسه ناتو که همه بودن از جمله استولتنبرگ که یکی از بزرگترین طرفدارای من بود، نمیدونم البته هنوزم هست یا نه، همه رؤسای جمهوری سخنرانی کردن و همه اونها هم بدهکار بودن و پول نداده بودن. من تو سخنرانی بهشون گفتم که باید پول بدین. بعد رئیس جمهوری یکی از کشورهای بزرگ بلند شد و گفت اگر پول ندیم و روسیه دوباره به ما حمله کنه از ما محافظت میکنی؟ منم جواب دادم نه. نه تنها ازتون محافظت نمی کنم که حتی اونا رو تشویق می کنم که هر کاری می خوان انجام بدن. شما باید پول بدین و بعد از اون پولها از راه رسید.
اما حالا سختگیری های او بر کشورهای اروپایی بیشتر شده و خواستار افزایش بودجه های نظامی اعضای ناتو به 5% از تولید ناخالص داخلی آنها شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز حتی به هدف 2% هم نرسیدند. همچنین ترامپ روابط نزدیکی با مسکو برقرار کرده و این در حالی است که کشورهای اروپایی خود را در حال جنگ با روسیه می‌بینند و تلاش می‌کنند به اوکراین برای دفاع از خود در مقابل این تجاوز یاری رسانند. اخیراً مایک لی، عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا، هم در پستی در شبکه ایکس نوشته بود که زمان خروج ایالات متحده از ناتو و سازمان ملل فرا رسیده است. ایلان ماسک، یکی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور آمریکا، هم در واکنشی کوتاه نوشت: موافقم. با این حال برخی از ناظران معتقدند بین شعارها و عملکردها تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. به عنوان مثال ترامپ هفته گذشته در اظهاراتی که در کنار کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا به زبان آورد، بار دیگر بر تعهد آمریکا بر ماده 5 ناتو تأکید کرد. ماده‌ای که بر اساس آن حمله به یکی از اعضای ناتو به مثابه حمله به همه اعضا محسوب می‌شود. ضمن اینکه در اروپا به نظر می‌رسد تهدیدهای دونالد ترامپ کاملاً جدی گرفته شده است. بریتانیا بزرگترین افزایش بودجه نظامی خود از زمان جنگ سرد را اعلام کرده و آلمان هم در حال بررسی افزایش بودجه دفاعیش است. دانمارک نیز قصد دارد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه دفاعی را افزایش دهد. همچنین رهبران اروپایی در تلاشند تا با استفاده از دیپلماسی دونالد ترامپ را متقاعد کنند که از مواضع خود در قبال روسیه عقب نشینی کند. به عنوان مثال امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با دونالد ترامپ دیدار کرده تا حمایت نظامی آمریکا از نیروهای اروپایی در اوکراین را جلب کند. در این حال برخی از ناظران تاکید دارند که باید در رویکرد ایالات متحده در قبال اوکراین و همچنین حضور این کشور در ناتو تفاوت قائل شد. بخش قابل توجهی از انتقادات رئیس جمهور آمریکا از راهبردهای اتخاذ شده در اوکراین به کمک‌های میلیارد دلاری برمی‌گردد که آمریکا و اروپا در این سال‌ها روانه کیف کردند، در حالی که مسئله ناتو تفاوت معناداری دارد و واشنگتن نیازی به پرداخت کمک مالی به کشور دیگری ندارد. در چنین شرایطی ناتو در یکی از شکننده‌ترین برهه‌های زمانی خود قرار دارد و تردیدها در خصوص آینده این پیمان به بیشترین حد رسیده. اما در این حال برخی از کارشناسان یادآور می‌شوند که این ائتلاف در دهه‌های قبل چالش‌های مشابه این را به سلامت از سر گذرانده است.
این کمیسیون اروپا طرحی را برای تأمین 800 میلیارد یورو از کشورهای اروپایی برای دفاع از این قاره ارائه کرده. این طرح در بحبوحه تعاملات پرتنش اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر اوکراین و ناخشنودی دونالد ترامپ از کمکاری این قاره در تأمین هزینه‌های نظامی خود از جمله در ناتو ارائه شده و رئیس کمیسیون اروپا هم امروز سه‌شنبه با ارائه این طرح به رهبران اتحادیه اروپا گفته که دوران جدیدی در راهه. با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به پایان نیمه اول این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی همچنان میزبان شما هستم و از شما دعوت میکنم در ابتدای نیمه دوم چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موسوم به اوفک روز سه‌شنبه بهروز پارسارات رئیس بازار آنلاین نمسیس مستقر در ایران رو به جرم پولشویی و تجارت مواد مخدر تحریم کرد. اتهام بهروز پارسارات به فروش فنتانیل یک ماده مخدر مربوط است. بیشتر بازار آنلاین نمسیس که او مدیر آن بود به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی و تجارت مواد مخدر در ماه مارچ 2024 توسط نیروهای امنیتی ایالات متحده، آلمان و لیتوانی از میان برداشته شد. نشست اضطراری سران عرب برای بررسی تحولات مسئله فلسطینیان و طرح مصر پیرامون نوار غزه روز سه‌شنبه در قاهره برگزار شد. به گزارش آسوشیتد پرس، رهبران عرب در نشست قاهره قرار است پیشنهاد متقابلی را به طرح دونالد ترامپ ارائه کنند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این غزه را منطقه ویران شده خوانده و خواستار کوچاندن مردم این باریکه به منطقه امن و تبدیل غزه به یک مقصد گردشگری ساحلی شده بود. در نشست اضطراری سران عرب که به میزبانی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برگزار می شود، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز حضور دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ایالات متحده شبه نظامیان حوثی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه بندی کردند. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از نوامبر سال 2023 یعنی آغاز جنگ اسرائیل و حماس بیش از 100 حمله به کشتی‌های تجاری در مسیر دریای سرخ انجام داده و 2 کشتی را غرق کردند. اتحاد اروپا و ایالات متحده تاکنون چندین حمله علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام دادند. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد 3 فلسطینی را در جریان گسترش حملات خود به کرانه باختری و شهر جنین کشته است. حملات اسرائیل هم اکنون 43 روز خود را پشت سر گذاشته است. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، سربازانش در تبادل آتش سرکرده شبکه حماس در منطقه را به همراه یک فلسطینی دیگر و کشته و 3 تن را دستگیر کردند. و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه از آمادگی روسیه برای کمک به حل مشکلات موجود میان آمریکا و ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آقای پسکوف در اظهارات روز سه‌شنبه خود تاکید کرد که آمریکا و ایران باید مسائل دو جانبه را از طریق گفتگو حل کنند. و افزود در این راستا روسیه آماده است هر آنچه در توان دارد را انجام دهد. بیشتر از قطر، عمان و عربستان سعودی به عنوان گزینه‌هایی برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن نام برده شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی بار دیگر تاکید کرد که مذاکره با آمریکا به تعبیر او هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.
شنیدید؟ شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
با افزایش تنش دیپلماتیک میان ایران و ترکیه، دو کشور دیپلمات‌های یکدیگر را احضار کردند. این تنش‌های لفظی در پی آن آغاز شد که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر حمایت از گروه‌های شبه نظامی را خطرناک توصیف کرد و گفت این سیاست باید تغییر کنه. گفتگوی داشتم با عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی مقیم اسپانیا، و از ریشه این تنش‌های لفظی پرسیدم.
ریشه های منطقی داره. برای سال ها می گفتیم که رقابت کشوری دارند، اما الان حدود 2 ساله که این رقابت رو بردن در عرصه منطقی و عوامل مختلفی داره روی تنش دیپلماتیک تاثیر میذاره. در ارمنستان و آذربایجان، دو کشور با هم مسئله پیدا کردن. خب گذرگاه زنگزور وجود داره. ایران شاکیست که نگذاشت ترکیه که در ایران بتونه روابط خوبی رو در آذربایجان به وجود بیاره. از طرف دیگه شاهدیم که در عراق به ویژه در حوزه جاده توسعه که قرار هست بندر فاو رو به ترکیه وصل کنه، تنش وجود داره. جمهوری اسلامی نمیخواد که این پروژه سر سامان بگیره، چون فکر میکنه که داره از این معادلات کریدوری منطقه حذف میشه. ولی تنش آخری که باعث شده ما این وضعیت فعلی رو ببینیم آن چیزی است که در سوریه به وجود آمده. ترکیه به دنبال کاهش نفوذ ایران در سوریه است، هرچند که با مشکلاتی مواجه شده. هفته‌های گذشته ترکیه تلاش کرده که زمین رو برای حضور موسکو در سوریه باز کنه، ولی برای تهران نه. تهران داره احساس میکنه که از این معادلات داره کلاً کنار زده میشه. ترکیه حالا میخواد که نقش منطقه ایران رو کلاً کاهش بده. یکی از عللی که در این اتفاق میفته یک برداشت کلی است که در سیاست خارجی ترکیه وجود داره که ایران ضعیف شده. ترکیه فکر میکنه که بعد از این موقعیت که احتمالاً کمتر پیش بیاد استفاده کنه و خودش رو بازیابی کنه و همه این سیاست‌های غلطی که در سال‌های گذشته پیگیری کرده رو با یک رویکرد جدیدی ترمیم بده. در واقع نقش خودش رو هم بازسازی می‌کنه ترکیه.
آقای محمد تبریز، آیا این تنش‌های دیپلماتیک فعلی می‌تونه بر امنیت منطقه تاثیرگذار باشه؟
فکر می‌کنم این چیزی که شاهد هستیم در سطح تنش دیپلماتیک فعلاً بمونه، و هرچند که احتمال می‌دم که کمی این تنش دیپلماتیک ابعاد گسترده‌تری هم به خودش بگیره، چون طرفین هنوز انگار که اون چیزی که باید رو به هم نگفتن. واکنش‌هایی که ایران ازش دیدیم مبهم در لفافه و خیلی عیان نبوده، اما طرف ترک خیلی مشخص‌تر عنوان کرده. یک مقاله نشنال اینترست منتشر کرد که شاید بشه ازش پلی ساخت برای وضعیت امروز. نشنال اینترست میگفتش که امکان اینکه درگیری بین ایران ترکیه به وجود بیاد خیلی جدیه. توضیح میداد که چه عوامل مختلفی در این تنش حضور دارن که یکیش همین سوریه است، اما یکی از مهمترین عوامل خود کردهان که میتونه منطقه رو هم تحت تاثیر قرار بده. ترکیه ایران رو متهم میکنه که از کارت کردها علیه ترکیه داره استفاده میکنه، داره اونها رو تجهیز میکنه و میگه که سپاه در هفته‌های گذشته فرماندهانی رو به کردستان عراق و کردستان سوریه فرستاده و میگه که احتمالاً از اونجا میخوان که عملیاتی رو علیه ترکیه سر و سامان بدن. اما ایران هم نگرانی‌های دیگه‌ای داره از همین مسئله کردها. یکی از این نگرانی‌ها بعد از این به وجود اومد که پکاکا، حزب کارگران کردستان، اعلام کرد که میخواد که آتش بس رو رعایت کنه. احتمالاً اون سلاح‌های خودشون رو تحویل خواهند داد. بخشی از نگرانی ایران میتونه از اینجا باشه که این تحویل سلاح‌ها به گروه‌های مخالف ایران انجام بشه. و این گروه‌های مخالف ایران عملیات‌های رو علیه ایران سازمان بدن. به خاطر همین ایران نگرانی این رو داره که از منطقه غربی مورد حمله قرار بگیره و نتونه که این وضعیت رو کنترل کنه. در واقع این تنش دیپلماتیک اگر نتونه مدیریت بشه و اهرم‌های دیگری مثل آمریکا یا اسرائیل وارد این تنش دیپلماتیک بشن، احتمالاً جبهه‌های مختلفی علیه جمهوری اسلامی باز میشه و منطقه خاورمیانه بیش از آنچه که در این یک سال اندی دیدیم دچار تنش میشه.
اشاره کردین که اگر نتونه این تنش دیپلماتیک مدیریت بشه، فکر می‌کنین چه راهکار دیپلماتیکی میتونه به حل این تنش کمک کنه؟
یکی از راه‌هایی که خود ایران پیشنهاد میکنه اینه که بیاین فشارمون رو بذاریم بر سر اسرائیل، ولی ترکیه علی ظاهر این رو تا اینجای کار که نپذیرفته. میگه که ما میخواییم که این کار رو بکنیم، اما شما فقط مسئلتون اسرائیل نیست، بلکه میخواهید که از طریقهای دیگری این کار رو انجام بدید. یکی از موضوعات دو طرف که میتونه قضیه رو کمی به بهبودی ببره مسئله مواد مخدر. ترکیه میگه ایران از طریق گروه‌های مختلفی در عراق و سوریه داره استفاده میکنه که به ترکیه مواد مخدر میارن و از اینجا صادر میکنن به اروپا. میخواد که راه‌های مسدود بشه. ایران میتونه اندکی از این استفاده کنه. خب ایران احرام‌های دیگری داره، مثل گاز. صادرات گازش رو میتونه متوقف کنه یا از احرام‌های دیگری استفاده کنه که تنش دیپلماتیک رو به لحاظ انرژی مدیریت کنه. در این حال ترکیه هم همین احرام‌ها رو داره، مثل رودخانه دجله و فرات رو میتونه که جلوی اونها رو برای مدتی بگیره یا سدهایی که اونجا میزنه و به لحاظ محیط زیستی ایران رو درگیر کنه. اما مسئله اینه که چیزی که میتونه تنش‌ها رو کمی افزایش بده این وضعیت اقتصادی بین دو کشور. ترکیه دیگه اواخر هم گزارش‌های مختلفی از اتاق بازرگانی ترکیه منتشر شد که دیگه اون تجارت سابق رو هم نمیتونن با ایران داشته باشن. ایران میتونه که تجارت خودش رو افزایش بده، یکی از پتانسیل هایی که اتاق بازرگانی ترکیه میبینه. ایران میتونه به واسطه مدیریت انرژی در داخل خودش اون صادراتی که قبلا به ترکیه در حوزه های مختلف کالایی انجام میداد و این روزها کم شده رو برگردونه و اینجوری شاید بشه مدیریت کرد. یعنی هم احرام های تولیدی و اقتصادی دارن طرفین، هم احرام های انرژی و محیط زیستی که بتونن تنش رو از اون چه که به وجود اومده فراتر نبرند و مدیریت کنند.
عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی، از تنش دیپلماتیک میان ایران و ترکیه گفت. تنش بین دو کشور همسایه در حالی بالا گرفته که سقوط حکومت بشار اسد در سوریه باعث کاسته شدن از نفوذ تهران در این کشور و همزمان افزایش نفوذ آنکارا شده، همینطور که در صحبت‌های آقای محمد تبریز هم شنیدید. حکومت جدید و اسلامگرای سوریه شبه نظامیان تحت حمایت ایران رو به منزله تهدید در نظر میگیره. همین امروز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران گفته که سخنان هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه غیر سازنده هستش و ابراز امیدواری کرده که چنین نظراتی تکرار نشه. همزمان علی اکبر ولایتی مجاور رهبر جمهوری اسلامی هم با تاکید بر آنچه سیاست ایران بر مبنای احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشور راست گفته که تهران به گفته او اجازه نمیده که هیچ کشوری با سخنان نسنجیده روابط تاریخی و عمیق منطقه‌ای رو خدشه‌دار کنه. از مقامات ترکیه خواسته که با رعایت ادب دیپلماتیک از اظهاراتی که میتونن روابط دو کشور رو تحت شعاع قرار بدن بپرهیزن. به هر حال این تنش در حال حاضر بالا گرفته و دو کشور کاردار یکدیگر رو احضار کردند. اما در شرایطی که این تنش‌های بین‌المللی حاکم هستش و حکم فرماست، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با نصب توماری در صحن مجلس خواستار ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند. اصرار این گروه از نمایندگان مجلس به ابلاغ این قانون در حالی است که پیشتر گزارش شده بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با ابلاغ این قانون عفاف و حجاب در شرایط فعلی کشور مخالفت کرده. در همین زمینه رضا جمالی گفتگوی داشته با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، و نخست از او درباره دلیل اصرار نمایندگان مجلس به اجرای قانون حجاب و عفاف پرسیده.
این بحث دو قسمت داره. یک قسمتش این نمایش تومارنویسی و این بازی هست که در مجلس راه افتاده، برای اینکه من از نمایش نام میبرم به دلیل اینکه شما ببینید نماینده مجلس اساسا کارش این نیست که بیاد خانه ملت رو تبدیل بکنه به یک نمایشکده ای که فقط شوآف هست، فقط اعداد و هوار هست. و اساسا اگر قرار بود بحثی صورت بگیره یا کار اساسی حتی در حد پتیشن نویسی، ضمن که پتیشن نویسی کار نماینده مجلس نیست، نماینده مجلس اتفاقا باید به پتیشن هایی که در جامعه وجود داره پاسخ بده. اما فرض کنیم که نمایندگان مجلس میخوان نظر جمعیشون رو به رئیس مجلس یا هر جای دیگری ارائه بدن، این کاری که شما بیایید توماری رو پهن بکنید در مجلس، دورش جمع بشید، هیاهو بکنید، این جز نمایش اسمی نداره. بنابراین یک بخش این موضوع نمایش تبلیغی هست. وقتی ما از تبلیغات حرف میزنیم از پروپاگاندای سیاسی حرف میزنیم.
خب خانم امینی، الان این اصرار نمایندگان مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب در حالی است که شورای عالی امنیت ملی گفته شده که جلوی ابلاغ این قانون رو گرفته و گفته در این مقطع زمانی صلاح نمیدونن که این قانون ابلاغ بشه. نظر شما چه است؟
ببینید، در آذر ماه امسال مسئول پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با صراحت گفت دلیل اینکه این قانون حجاب و عفاف قابل اجرا نیست، نارضایتی مردم هست برای اینکه در برابرش مقاومت میکنن. دیگه با صراحت تر از این نمیشود گفت که این شورای عالی امنیت ملی، مجلس، شخص رهبر یا ریاست جمهوری نیست که جلوی ابلاغ این رو گرفته. این مردم هستند که به خاطر مقاومت و مبارزه با چنین قانون زن ستیزانه ای دولت و حکومت رو وادار کردند که جلوش رو بگیرن، بر اون که میدونن ابلاغ چنین قانونی میتواند از طرف مردم واکنش تندتری داشته باشه. بنابراین شاید بشه گفت خیر و صلاح خودشون رو، من اصرار دارم به این موضوع، برای اینکه اگر قرار بود خیر و صلاح مردم در نظر گرفته بشه اساساً چنین قانونی نباید تصویب میشد، چون ما میدونیم همه در مجلس و دولت و قوه قضاییه زیر چتر ولایت فقیه قرار دارن. اگر ولی فقیه مخالف چنین قانونی بود، آتش به اختیاری رو باب نمی کرد، امر به معروف و نهی از منکر رو باب نمی کرد، بسیج رو به جان مردم نمی انداخت. امروز که می بینن مردم مقاومت می کنن و سر تسلیم فرود آوردن هم ندارن، این رو می گذارن در واقع به حساب اینکه رهبری و شورای عالی امنیت ملی و بقیه از چنین قانونی حمایت نمی‌کنند، پس جلوی ابلاغش گرفته شده. ده. من اعتقاد دارم تمام این کردیت باید به پای مردم نوشته بشه.
خانم امینی، الان در حالی نمایندگان مجلس دارن تلاش می‌کنن که قانون عفاف و حجاب رو دوباره در صدر برنامه‌های حاکمیتی قرار بدن که چند روز پیش مدیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای لغو دائمی قانون عفاف و حجاب اجباری در ایران بیانیه‌ای صادر کرد. آیا این تلاش نمایندگان مجلس میتونه ارتباطی با فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری چه در بیرون و چه نهادهای مدنی در داخل ایران مرتبط باشه؟
من همونطور که عرض کردم، این پروپاگاندای در واقع نمایندگان مجلس نقشش نگاه درونی داره، دقیقاً مربوط به این هست که با وجود این که این قانون رو در شرایط فعلی حکومت قابل اجرا نمیدونه، اما اونها میخوان بگن که ما همچنان بر سر حرف خودمون هستیم. و بخش دیگرش دقیقاً کاربرد بیرون از ایران داره. کمیساریای عالی حقوق بشر آقای ترک با صراحت از ایران خواسته که این قانون رو به تمامی لغو بکنه و خب طبیعیه نمایندگانی که دو سه سالی هست برای این قانون دارن هویت خودشون رو تحمیل میکنن به مجلس و به مردم و از روی این هویت دارن نوک میخورن، دارن بستگان خودشون رو در سرکوب زنان و سرکوب مردم به کار میگمارن. مسلماً میخوان نشون بدن که ما همچنان هستیم و در همچنان بر اون پاش نمیچرخه. بنابراین این بخش دیگری از اون پروپاگاندایی هست که امروز شاهدش بودیم در مجلس.
آسیا امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، اصرار نمایندگان مجلس بر اجرای شدن قانون حجاب و عفاف رو پروپاگاندای سیاسی نامگذاری کرد و اون رو به این گونه تعبیر کرد. همونطوری که خانم امینی هم اشاره کرد، فولکر تورک مدیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 13 اسفند ماه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار لغو دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان شده و گفته که هرچند قانون موسوم به حجاب در ایران به طور موقت به حالت تعلیق در آمده، اما خواسته از مقام‌های ایران که این قانون و سایر قوانین و رویه‌های تبعیض آمیز دیگری که علیه زنان و دختران اعمال میشه به طور کامل و دائمی لغو بشن. او همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی رو آزاد کنند و به بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه پایان بدن. به هر حال دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده که با استفاده از اختیارات شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده جلوگیری کرده که امروز نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن اون در صحن علنی مجلس توماری پهن کردند و شروع به امضای حمایتی کردند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
برخی شهروندان تهران و کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند در چند روز اخیر فشار آب مصرفی در پایتخت به شدت کم شده و برخی مناطق هم گرفتار قطعی آب شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
فشار کمه، کلن خیلی اذیت میشه.
فشارش کاملا اومده پایین، بچه‌ام قطع میکنن.
این صدای گلایه شهروندانی بود که پیش از این از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. آن هم در زمانی که شرکت آب منطقه‌ای تهران از کسری 1,500,000,000 متر مکعبی آب در سدهای پایتخت خبر داده و آنطور که به تازگی محمد جواد نوبخت معاون آب و فاضلاب وزارت نیرو اعلام کرده، اوضاع در سال نو یعنی سال 1404 هم تعریف چندانی ندارد.
متاسفانه پیشبینی‌های ماه‌های آینده هم خیلی پیشبینی‌های خوبی نیست توسط سازمان هواشناسی و مراجع مربوطه.
گزارش‌ها از تهران حکایت از آن دارد که شهروندان در برخی مناطق پایتخت چندین روز است که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار آب در حدی است که در برخی ساعت‌ها تنها طبقات زیرین ساختمان‌ها امکان استفاده از آب لوله‌کشی دارند. حالان که همین چند روز پیش یعنی 13 اسفند بود که محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مدعی شد که شبکه توزیع و تأمین آب شهر پایدار است و جای نگرانی وجود ندارد. آن هم تنها دو روز بعد از آن که حسام خسروی معاون شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد به دلیل تشدید ضعف منابع آبی و عدم امکان جبران آن کنترل فشار آب در تهران ضروری است. کنترل مصرفی که ظاهراً به گونه‌ای تنظیم شده که دسترسی به آب فقط تا طبقه دوم ساختمان‌ها امکان پذیر باشد. اما تنها فشار آب و بی‌آبی نیست که شهروندان را به گلایه وادار کرده. نگار که در غرب تهران ساکن است می‌گوید که کیفیت آب و بهداشت آب پایتخت هم جای نگرانی و سوال دارد.
علی‌رغم اینکه اعلام میشه که آب آشامیدنی هستش، ولی در ساعت‌های طولانی توی روز چون وقتی که شیر آواز می‌کنین این آب بوی میده، یه بوی مثل بوی وایتکس که به نظر میرسه این آب اصلاً سالم و قابل آشامیدن نیست. همچنین املاح بسیار زیادی داره. املاحی هستش که بعضاً زرد رنگه.
بر اساس گزارش شرکت آبفای تهران، امسال بارندگی در قیاس با سال گذشته 25% کمتر بوده و در حال حاضر هم ذخایر سدهای پنجگانه تهران تنها نزدیک به 6% است. برای نمونه شرکت آب منطقه ای استان البرز تایید کرده که در حال حاضر فقط 8% سد کرجپور است و در قیاس با سال گذشته در همین زمان با کاهش 55% روبروست. پیشتر هدایت فهمی معاون پیشین دفتر برنامه ریزی آب و فاضلاب ایران در گفتگوی رادیویی به مشکل هدر رفت ذخایر آب اشاره کرده بود.
با یک پدیده هم روبرو هستیم. احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
مشکل کمبود آب تقریبا در تمام ایران وجود دارد و بر اساس آمارهای رسمی تا دی ماه امسال تمام استانها به جز گیلان، مازندران و خراسان رضوی با کمبارشی و کمبود آب روبرو بودند.
گزارشی شنیدید از بنیامین صدر. اما اسکار 2025 شب پیروزی سینمای مستقل بود، به ویژه با موفقیت فیلم آن را که 5 جایزه گرفت. شان بیگر سازنده فیلم 4 بار روی صحنه اومد و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. در چند بخش دیگر هم فیلم‌هایی با هزینه تولید کمتر از رقبایشون جایزه رو نصیب خودشون کردن، از جمله در بخش بهترین فیلم انیمیشن کوتاه که فیلم ایرانی در سایه سرو جایزه اسکار رو گرفت. جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده و استاد سینما در آمریکا، در گفتگو با بابک غفوری آذر نتایج اسکار سال 2025 رو در توجه به سینمای مستقل تا حدودی غافلگیر کننده و دلپذیر توصیف میکنه.
خیلی جای خوشحالیه که ایران تونست سومین اسکارش رو بگیره با فیلمی که آقای ملایمی و خانم سوهانی ساخته بودن. فیلم خیلی خوبی بود. فکر کنم دلیل اصلی بردنش اون بچه تمایزیه که نسبت به بقیه فیلم‌های این بخش داشت. ما مثلا فیلم آبنبات‌های جادویی رو از ژاپن داشتیم، یا فیلم یاک که شاید ترجمه کنیم به یه خود بی‌ادبیه ولی ترجمه خوبی باشه براش. اینا فیلم‌هایی بودن که واقعا برای بچه‌ها ساخته شده بودن و یه مایه طنز هم داشتن. این اتفاقا طنز توی 4 فیلم دیگه‌ای که در این بخش بودن خیلی جاری بود، یعنی همه یه لحن کمدی داشتن، کاملا برعکس فیلم در سایه سرو که یک فیلم خیلی جدی و پتا بدون هیچ طنزی، میشه گفت فیلم نسبتا تلخی هم بود که اثرات جنگ و اون تأثیر خیلی تخریبیش رو در رابطه یک پدر و دختر نشون میداد. اتفاقا یک وجه تمایز دیگه هم که این فیلم ایرانی داشت نوع انیمیشنش بود که 2D بود، که یه حالت نوستالژی هم شاید در تماشاگرش ایجاد میکرد که یاد انیمیشن های قدیمی میافتاد، برعکس این انیمیشن های خیلی شلوغ پلوغ کامپیوتری این روزها.
و کمی هم درباره رشته بهترین فیلم بین المللی صحبت کنیم که اونجا فیلم همچنان اینجا هستم تونست رقابت رو به نوعی از امیلیا پرز و دانه انجیر معابد آقای رسولوف ببره.
در مورد امیلیا پرز به خاطر اون جنجال هایی که در موردش شد و تاثیر خیلی منفی روی فیلم گذاشت، میشه گفت که شانسی نداشت و همطور که میدونید از 13 نامزدی فقط 2 جایزه گرفت که این خیلی نسبت کمیه، و در غیاب یه شانس بالا برای این فیلم تصورا همه این بود که جایزه یا فیلم برزیلی من هنوز هستم میگیره یا فیلم ایرانی آقای رسولوف، و خب طبیعتاً همه ما ایرانی‌ها دلمون می‌خواست که فیلم آقای رسولوف بگیره و به نظر شخصی من استحقاق کاملی هم داشت، یعنی این فیلم واقعاً از نظر من هیچ چیزی از فیلم برزیلی کمتر نداره. حالا من قصد مزاح هم ندارم ولی فیلم برزیلی هم خیلی شبیه فیلم‌های ایرانیه، برای اینکه اگه ببینید یه داستانی داره در مورد مامورای مخفی که وارد خونه میشن و یک فعال سیاسی رو بازداشت میکنن و بعد خانواده این فعال سیاسی و به خصوص خانمش مرتب دنبال این هستن که ببینن این چه بلایی سر شوهرشون اومده و کجا بردنش، ناپدید میشه این شوهر. و خب یک داستان خیلی شبیه وضعیتیه که ما در ایران امروز داریم، که البته فیلم برزیلی در دهه 70 و در زمان دیکتاتوری برزیل اتفاق میفته، دیکتاتوری نظامی در برزیل.
جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده، از نتایج اسکار امسال 2025 گفت و بشنوید که به گزارش وبسایت ددلاین، امیلی آتف، فیلمساز فرانسوی ایرانی، ساخت فیلمی درباره زندگی شهبانو فرای پهلوی رو در دست تهیه داره. گزارشی بشنویم از پریس صحبتی درباره جزئیات منتشر شده از این فیلم داستانی.
امیلی آتف، فیلمساز فرانسوی ایرانی، اعلام کرده که ساخت فیلمی درباره زندگی شهبانو فرح پهلوی را در دست دارد. ملکه پیشین ایران در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی با بازنشر گزارشی از وبسایت آمریکایی ددلاین خبر ساخت این فیلم را تایید کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، هنوز اسمی برای این فیلم انتخاب نشده است. امیلی آتف در گفتگو با ددلاین در توصیف شهبانو گفته کمتر کسی ممکنه سرگذشت شهبانو رو فوق‌العاده ندونه. او روزهای اوجی رو در زندگی تجربه کرده و از ملکه ایران بودن تا زندگی در تبعید رو پشت سر گذاشته. این کارگردان معتقد است که روایت زندگی شهبانو فرح پهلوی در برگیرنده ابعاد مختلفی است، از لطف و فروتنی تا قدرت و البته از دست دادن آن. داستانی که به گفته خانم عاطف در دل یکی از مهمترین تحولات تاریخی جهان مدرن رقم خورده است. شهبانو فرح پهلوی سال گذشته در گفتگو با همین نشریه گفته بود اینکه چه کسی نقش او را بازی می‌کند برایش مسئله مهمی نیست، ولی تأکید کرده بود که آرزویش بازگو کردن لحظاتی کمتر دیده شده از زندگی همسرش یعنی محمد رضا شاه است. او پیشتر خوشنودی خودش را بابت کلید خوردن این پروژه ابراز کرده و گفته بود که می‌خواهد سازندگان از زندگی شخصی او فراتر بروند و قصه مردم، تاریخ و فرهنگ ایران را به تصویر بکشند. امیلی عاطف، کارگردانی که قرار است این فیلم را بسازد، در ادامه این گفتگو به ریشه ایرانی خودش اشاره می‌کند و می‌گوید به عنوان یک فرانسوی ایرانی عمیقاً دلش می‌خواهد این جنبه از میراثش را عمیق‌تر کشف کند و معتقد است این اتفاق با روایت داستان زندگی چنین زن جذابی روی خواهد داد. او در توصیف شخصیت اصلی فیلمش یعنی شهبانو گفته انسانیت او در برابر فراز و فرودهای زندگی پایدار مانده است. از دیگر فیلم‌های امیلی عاطف می‌توان به بیش از همیشه و بیگانه در من اشاره کرد. بر اساس گزارش ددلاین، همزمان با انتشار خبر ساخته شدن فیلم داستانی درباره زندگی شهبانو فرح پهلوی، مستندی هم درباره این شخصیت تاریخ معاصر ایران در واشنگتن دی سی در حال تولید است.
گزارش فریس صحبتی رو شنیدید از فیلم داستانی که قراره درباره زندگی شهبانو فرح پهلوی ساخته بشه به کارگردانی امیلی عاطف، فیلمساز فرانسوی ایرانی. با این گزارش به پایان برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.